بگه. خب ببینید که یکی از مبانی پس تزوج، فرزندآوری و تربیت نسل موحده.
پس میشه گفت ازدواج در همین صورتی که شما توضیح می‌فرمایید رجحان داره دیگه.
میخوام بگم مستحب به حتی برای کسی که به لحاظ شهوانی احساس نیاز آنچنانی نداره.
بله.
بنابراین ازدواج فی نفس یک امر مطلوبه و حتی اگر کسی بگه ارزش ازدواج ابزاری نیست بلکه نفسیه. آخه ما یه وقتی میگیم که این خوبه، چرا؟ چون این فوایدو داره. یکی میگه اصلا خودش خوبه صرف نظر از فوایدش، ارزش نفسی داره صرف نظر از ارزش غیری و اون کارکرداش. بنابراین شریعت مقدس اسلام ازدواج که امر راجح به تعبیر جناب عالی ارزشی و با ادبیات فقهی مستحب شمرده. این حکم اولیشه. حالا انشاءالله تو ادامه صحبت به کمک جناب محمدی خواهیم گفت که همین امر مطلوب شرعی که مطلوبیتش حد اکثر در حد مستحب مؤکده گاهی واجب می شود، گاهی هم اتفاقا ممکنه حرام بشود، حرمت ثانوی پیدا کنه، که وجوب ثانویش البته بیشتر مراد ما در این بحث هست در ارتباط با اصل عفاف.
خیلی متشکر جناب استاد هدایت نیا. پس ما وارد مسائل مربوط به موضوع بحثمون شدیم که اولین مسئله بحث تشریع ازدواج بود که ازدواج با توجه به اون احکام پنجگانه چطور میتونه باشه، که توضیحات کامل استاد هدایت نیا رو در این باره ما شنیدیم. در خدمت دیگر کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد محمدی هستیم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در برنامه قبل عرض کردیم که تشریع امر ازدواج یا تشریع نهاد ازدواج در اسلام ممکنه مبانی متعددی داشته باشه. یکی از اون مبانی رو ما میخوایم بحث بونی که اون مبنا تعفف یا بحث عفاف یا عفت هستش. در ارتباط با این ادعایی که عرض کردیم ما اسناد زیادی داریم که این مسئله رو اثبات بکنه که یکی از مبانی تشریع امر ازدواج، حالا حتی اون حکم اباحه رو اگر بخوایم بگیم یا اون حکم استحبابی رو که جناب آقای دکتر هدایت‌نیا مطرح کردن، یا حتی اون حکم وجوبیش رو بخوایم در نظر بگیریم، همین بحث عفاف و عفت‌ورزی و تعفف است. به تعبیر دیگه یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در امر پیشگیری از اعمال منافی عفت، یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی در بحث مبارزه با رفتارهای منافع عفت، همین بحث تشریع ازدواج به جهت اینکه ازدواج و نهاد خانواده عفت ورزی رو در رفتار انسان به دنبال داره. در روایت از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است که خطاب به جوانان می‌فرماید جوانانی که به سن ازدواج و بلوغ رسیدن اینها ازدواج بکنن. چرا؟ چون که ازدواج باعث میشه که اینها در خود نگهداری از نگاه به نامحرم و محافظت بر پاکدامنی اینها رو کمک بکنه امر ازدواج. یا روایت دیگری از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که تزوج تستعف مع عفتک، یعنی اگرچه شما ممکن هستش در روابط خودتون عفت بورزید، اما امر ازدواج باعث میشه که این عفت ورزی شما در روابط مثلا اجتماعیتون مؤثرتر واقع بشه. لذا عرض کردم که یکی از راهبردهای سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری از جرائم، پیشگیری اجتماعی از جرائم جنسی، بحث تشریع نهاد ازدواج هستش. اگرچه در این راستا در سیاست جنایی اسلام راهبردهای متعددی و سیاست متعددی پیشبینی شده، اما در گام اول که پیشگیری اجتماعی هست، در پیشگیری اجتماعی یکی از مهمترین تدابیر بحث تشریع ازدواج و امر به ازدواج هستش، که این همونطوری که فرمودن به صورت فی نفسه ممکن هستش امر مباحی ما اون رو تلقی بکنه مطابق اسناد که برخی از فقها معتقدن، و ممکن هستش او رو مستحب یا مستحب مؤکد بنابر برخی از برداشت برداشت‌های فقهی عنوان بکنیم و یا حتی بنابر برخی از برداشت‌هایی که مطرح فرمودن بگیم که واجب هستش. لذا تشریع امر ازدواج یکی از تدابیری هستش که سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی از جرائم جنسی یا روابط منافی عفت اون رو تدبیر کرد.
بسیار خوب، ممنونم. خب جایگاه خانواده در نظام اجتماعی اسلام یک جایگاه اساسی و پایه است. یعنی ما وقتی که این مطالب رو از زبان کارشناس محترم برم جانب استاد محمدی میشنویم، به این مباحث میتونیم نگاه متعدد داشته، یعنی صرفا بحث فقهی نه، بحث جامعه شناختی که جایگاه خانواده در دین عمومی اسلام یک جایگاه ویژه و خاصیه و خیلی از نهادهایی که جامعه میخوان فعالیت بکنن قوانین و دستورات داشته باشن باید خانواده رو لحاظ بکنن و اون قوانین و دستورات و مقررات رو تعریف بکنن. حالا که خانواده چنین جایگاهی داره، از یه طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به موضوع میبینیم که برای پیشگیری از خیلی از مسائل و چالش‌های اجتماعی تقویت جایگاه خانواده میتونه مفید باشه و راهکار بسیار مهم و اساسی است برای جلوگیری از خیلی از این چالش ها. یعنی این بحثی که کارشناسان از انتخاب کردن رو صحبت میکنن از زوایای مختلف ما بهش نگاه کنیم ببینیم یه اهمیت خاص و ویژه‌ای داره. خیلی ممنون استاد محمدی، استفاده کردیم. جناب استاد هدایت‌نیا، شما در اون توضیحات اولتون گفتید از اون احکام پنجگانه ازدواج در یه شرایط عادی ممکنه خب همون بحث مباح و مستحب و مستحب به مؤکد باشه، نظر شاذ هم میگه واجب هستم در شرایط عادی دیگه، اما در یه شرایط خاصی قطعا احکام متفاوت میشه، یعنی اون حکم ثانویه. و ما از بخش اول صحبت شما این نتیجه گرفتیم اگر کسی واقعا شرایطش معمولیه میخواد به حالت مجرد بمونه، اگرچه بهتره که مجرد نمونه و خیلی فواید آثار داره، از دقل فرمودید که به هر حال نسل افراد توحیدی در جامعه، افرادی که خداپرست هستن زیاد میشه، اینها هست، ولی اگر ایشون خواست مجرد بمونه هیچ ایرادی نداره، شرایطش عادی باشه. دیگر احکامی دیگه که در این خصوص هست در موضوع اصل تشییع ازدواج یا حالا احکام اولی یا ثانوی رو میخوام از اتالی اشاره بفرمایید.
وضعیت حضور جناب آقای دکتر محمدی در این برنامه این است که ایشون متخصص بحث‌های جرم شناختی و سیاست جنایی اسلام هستند و بحث پیشگیرانه را هم به خوبی میتونن تشریح بکنن که تو توضیحاتشون هم اشاراتی داشتن. ببینید، ما اگه بخوایم وارد این بحثی که جناب عالی الان مطرح کردی و سوالی که طرح کردی بشیم، خوبی یه نگاهی به پیامدهای تجرد داشته باشیم. ما تا اونو خوب باز نکنیم گمان میکنم
زمینه بس فراهم نمیشه.
آره، یعنی دقیقاً پاسخو به این سوال که خوب ازدواج مستحبه، خیلی خوب، ما میخوایم بگیم که اصل عفاف گاهی مقتضی وجوب بشه. چطوری؟ من برای اینکه پیامدهای تجرد رو از منظر اخلاق جنسی توضیح بدم، همه شنوندهای عزیز رو دعوت میکنم به آیه 25 سوره مبارکه نساء و همینطور آیه 5 سوره مبارکه مائده. خدای متعال در این دوتا آیه زنان و مردان را به سه گروه تقسیم کرده از منظر اخلاق جنسی. خیلی به نظرم این بحث جذابیه، یه بحث قرآنیه. در آیه 25 سوره نساء در تقسیم بندی زنان داره محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. همین تقسیم بندی رو در آیه 5 سوره مبارکه مائده برای مردان داره، زنان و مردانی که محسنند با صاد از احسان، حسن، توضیح میدم اینو، زنان و مردانی که مصافح نیستند از صفاح با سین، و زنان و مردانی که متخذ اخدان نیستند. سه گروه هن. یعنی چی؟ آنان که محسنند. محسنات از حسن به معنی کسی که در یه دژ محکمیه.
بله.
و اون کسی است که یا به دلیل تزوج نیازهای خود را در یک بستر حلال تأمین میکنه و یا از قدرت خویشتنداری جنسی بسیار بالایی برخورداره و دامن خودش از آلودگی حفظ میکنه. پس محسنات خودشون دو گروه هند.
بله.
مزدوجین و مجردهایی که عفیفند. گروه دوم میفرماد مصافحات. مصافحه به معنی زناکاریه، آنان که زنا میکنند، مرد یا زن. متخذ اخدان، اخدان جمع خدن، خدن رو هم به دوست شهوانی معنی کردن. همینی که الان در زمان ما متاسفانه خیلی رایج شده موضوع جدیدی نیست، هرچند مدرنیته این رو خیلی رواج داده، قف زدایی کرده و به رفتار عادی تبدیل کرده، ولی قرآن از کسانی حرف میزنه که از جنس مخالف برای مقاصد شهوانی دوستی انتخاب کردن، تعبیر کرده به خدنه، میگه زنان و مردان مسلمان محسنند، مصافح نیستند، متحد اخدان هم نیستند، یعنی از دوست از جنس مخالف دوست شهوانی ندارن. پس دو گروه نفی میشه، اونایی که خدا نکرده اهل رابطه نامشروع هن، اونایی که رابطه دوستانه با جنس مخالف دارن، میمونه یک گروه و اون کسانی که محسنند. منتها در منابع اسلامی محسنا، محسنات، یا حالا به اسم فاعل بخوانیم، رسول خدا فرمود احسان دو جوره، یکی احسان نکاهه و دیگری احسان عفاف. یعنی یک کسی ازدواج میکنه تا پاک بمانه، یکی ازدواج نکرده خیشتن داره. ما اتفاقا از هر دو گروه الگو داریم، الگوی مجردهای عفیف، از زنان حضرت مریم و حضرت معصومه سلام الله علیهما، از مردان حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهما السلام. اما جناب موسوی نژاد، سوال آیا میشود بدون ازدواج عفیف ماند؟ آری، ولی آسانه؟
قطعا نه،
سخته. حالا من نمیدونم اگر این بزرگوارانی که اسم بردیم و گفتیم مجرد بودند و عفیف در زمان ما چطور میشد، واقعا این الگو اساسا در زمان ما میتواند یک الگوی زندگی، یک سبک زندگی باشه؟ من تمنا میکنم از جناب آقای محمدی که حوزه تمحوزشون اتفاقا بحث سیاست جناییه، رابطه بین تزوج و تأهل رو با جرائم، چه جرائم جنسی چه جرائم دیگه، تأهل چه آثاری داره. ما بحث ازدواج رو فقط از منظر اخلاق جنسی هم حتی نمیتونیم نگاه کنیم، میتونیم بگیم که رابطه معناداری بین تزوج و کاهش جرائم وجود داره. از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که مجرد زیستی یک سری پیامدهایی داره، فلذا شریعت مقدس میاد از این رفتار، من نمیخوام بگم از مجردها بد گفته.
حالا یه حدیثی من شنیدم که بیشتر اهل جهنم از مجردها هستن، حالا این حدیث رو ما توی بحثی داشتیم،
از همین منظر این حدیث رو ببینید.
ماره.
البته من اگر جرأت بود یه جمله‌ای رو بهش اضافه میکردم، فقط این مجردها نیستن که این حدیث در مورد اونها وجود داره، کسانی که قادر بودند شرایط ازدواج بی همسران را فراهم بکنند و کاری نکردند، اونا هم هست دیگه. چون ای بسا کسی مجرده ولی قدرت ازدواج نداشته، چشم امیدش به کمک نهادهای حمایتی بوده ولی اونا کاری نکردند. ای بسا کسی که مجرد مانده و مجرد از دنیا رفته، عذرش موجه باشه ولی آن کسی که برای او کاری نکرده او بازخواست بشه. من میخوام فرصتی داشته باشیم جناب محمدی که عرض کردم حوزه تمحضشون هم و تخصصشون هم این بحثای جرم شناختی هست، اگه براشون مقدوره و الان فرصت این بحث، شاید بگن که حالا بعد وارد میشیم
بله.
یا زمان بحثش بعده، اگه فکر میکنن الان جای طرح این بحث هست،
همینجا مناسبه
به نظرم، جای مناسب. شما میخوایم بگیم چرا ازدواج که یک امر مباحیه واجب میشه، و اگه واجب بشه چرا این مسئولیت روی دوش همه گروه های اجتماعی سنگینی میکنه؟
بسیار ممنونم، استفاده کردیم جناب استاد هدایت. یه فاصله کوتاهی رو در برنامه فقه پویا میگیریم، انشالله بحث رو با دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه پویا و مباحث بسیار خوبی که کارشناسان عزیز برنامه جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد محمدی جورکویه در خصوص کارکردهای عفاف در موضوع ازدواج بیان میکنند. خب سوال ما این بود که طبق اون تقسیم بندی که در احکام نورانی دین مبین اسلام داشتیم و احکام پنجگانه نسبت به موضوع ازدواج، مجرد بودن کار اشتباهی نیست، کار حرامی نیست، یا ده میتونن مجرد باشن، اما این بحث را یک زاویه دیگه داریم بهش میپردازیم که پیامدهای تجرد چی میتونه باشه، آیا واقعا تو شرایط کنونی افرادی که مجرد میمونن میتونن در مسیری که اسلام تعیین کرده،
اونم تو زمان ما،
تو این زمان ما باقی
بمونن، فراوانی سطح محرک‌های جنسی در فضای مجازی و واقعی.
اون چی که الان استفاده کردیم دیدیم که واقعا یه رابطه خیلی مشخصی بین ازدواج و کاهش مسائل مربوط به جرم جنسی وجود داره. اما ببینیم با توجه به تخصصی که جناب استاد محمدی دارن توضیحاتشون در این باره چی هست، بفرمایید.
خوب استفاده کردیم از نکته نظرات جناب آقای دکتر هدایت‌نیا. من در تکمیل فرمایش ایشون عرض بکنم یکی از ابتلاعات نوپدید جامعه ما در این سالها که رو به تزاید هم هست، در این سالها زندگی مجردی هست. طبق آمار سرشماری سال 1390 خانواده های تک نفره در سال 85 در ایران حدود 5.2% جمعیت بوده که این رقم در سال 1390 که سرشماری صورت گرفت به 7.1% رسید، یعنی چیزی نزدیک به 2% افزایش پیدا کرد. و این رشد در کلان شهرهای مثل تهران و شیراز و مشهد و اصفهان و تبریز و اهواز به 30% رسیده. یعنی اینی که ما میگیم که در سال 1390 این خانواده تک نفره به 7.1% جمعیت افزایش پیدا کرده در کل کشور هستش، در اون دورترین نقاط کشور رو هم لحاظ کردیم، اما اگر شهرهایی مثل این شهرهایی که اسم بردیم بخوام لحاظ بکنیم، این به 30% رسید این رشد. و نکته مهم که در اینجا وجود داره و روز به روز هم داره بر آمار اضافه میکنه بحث تجرد زیستی دختران جوان هستش. یعنی یک وقت بحث به اصطلاح مهاجرت و اشتغال مال بیشتر مربوط به پسرها هستش. خب میگیم که از شهرستان مهاجرت کرده آمده تهران کار پیدا بکنه، الان مجردی داره زندگی میکنه، یه خونی تهیه کرده. اما در این بین، در بین این آمار، زندگی مجردی دختران جوان روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. و طبیعیه وقتی که یک زن یا یک مرد به ویژه در سنین جوانی در یک خونی به تنهایی زندگی میکنه و همسری همراه اون نیست، این طبیعتاً زمینه لغزش او در این جامعه با این همه حواشی که وجود داره بیشتر از افرادی هستش که زندگی متأهلی دارن. و لذا پیامبر بزرگوار اسلام همونطوری که گفتین فرمودن که اکثر اهل جهنم افراد مجرد هستن اینها، و پیامبر از زندگی مجردی نهی فرمودن به ویژه در ارتباط با زنها. و لذا این زندگی مجردی به ویژه به دور از به اصطلاح پدر و مادر در شهرستان دیگر، اینها این زمینه لغزش رو بیشتر فراهم میکنه برای افراد. یعنی احتمال لغزش این افراد در حوزه روابط نامشروع بیشتر هستش. جالبه بدونید طبق یک تحقیق میدانی که صورت گرفته در ارتباط با اعمال منافی عفت، در بین مرتکبین تجاوز به عنف حدود 72.22% اینها افراد مجرد بودن. یعنی این آمار خیلی واضح این مسئله رو بیان میکنه که بین تجرد و اعمال منافی عفت رابطه مستقیم وجود داره، به ویژه در جرائمی مثل تجاوز به عنف. لذا بر همین اساس هستش که اینقدر به بحث تعهد سفارش شده در دین مبین اسلام، از روحانیت نهی شده، از تجرد زیستی نهی شده. متاسفانه امروزه یک فکری پیدا شده، بعضیا فکر می‌کنن که بحث ازدواج فقط تأمین هزینه‌های زندگی هستش. لذا اینکه گفتن که این سالها تجرد زیستی دختران جوان داره زیاد میشه، یکی از مناشش همین فکره. فکر کنن که بحث ازدواج فقط تأمین هزینه زندگی است و اینها شغلی پیدا میکنن و کاری پیدا میکنن، میگه خب ما نیاز اقتصادیمون رفع شده پس مجرد زندگی میکنیم، در حالی که این گونه نیست. اینها ازدواج فقط بحث تأمین هزینه زندگی نیست، بحث انس و الفت هست، بحث محافظت از همدیگه هست، بحث تأمین نیازهای دیگران هستش. لذا خانم اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرض کرد که من زنی تارک دنیا هستم. امام پرسید ازش منظور چیه این که ترک دنیا کردی؟ گفت من ازدواج نمیخوام بکنم. امام فرمود چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ شاید این پاسخ رو خیلی ها امروز بدن. گفت من دنبال کسب فضائل و برتری هستم. که امام فرمود اگر این بود که حضرت زهرا سبقت میگرفت در این مسئله بر دیگران. لذا یکی از خطراتی که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه بحث تجرد زیستی هست، با توجه به این آماری که داره روز بروز افزوده میشه.
من جسارتا میخوام اضافه بکنم که مسئولی در سالهای گذشته طرحی رو رسانه‌ای کرده، طرح عیب زدایی از مجرد زیستی با تأسی به الگوی زندگی حضرت معصومه. خب البته اگر غرض این باشه که ما این نگاه منفی که به جوانان مجرد بعضن وجود داشته، حالا که خیلی کمرنگ شده، بخوایم این نگاه منفی رو برداریم، خب این ممکنه از یه جهتی خوب باشه، ولی این کار یک مسئول نیست که مسئول باید برای رفع موانع ازدواج جوانان تر بده، نه اینکه با فرض تسلیت این وضعیت. خوشبختانه به دلیل انتقاداتی که به اون مسئول محترم شده بود، تر اساسا رونمایی هم نشده یا رونمایی شده بود در همون حد مونده. فرمایشات خیلی خوبی بود، استفاده کردیم، خواستم این جمله رو هم
شده. خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. همچنان رادیو سراسری معارف رو شما عزیزان شنونده همراهی میفرمایید. بحث ما در برنامه این هفته فقه پویا در خصوص رابطه ازدواج و عفاف هست، یعنی چه کارکردهایی میتونه موضوع عفاف در ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشه. همونطور هم که گفتیم، منظورمون از عفاف اینجا مباحث اخلاقی نیست، یعنی آثار فقهیش و اقتضائاتی که موضوع عفاف برای عقد ازدواج میتونه داشته باشه، حالا چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی. رسیدیم به موضوع این که آیا مجرد زندگی کردن از نظر شرعی چه حکمی داره. فرمودن اشکالی نداره، یعنی اون حکم اولیش این است که بعضی از افراد میتونن مجرد زندگی بکنن و تا ابد هم ازدواج نکنن، اما از زاویه دیگه بحث رو پی گرفتیم که پیامدهای مجرد زندگی کردن چی میتونه باشه. هر دو کارشناس بزرگوار برنامه، جناب استاد هدایت نیا و جناب آقای محمدی جورکویه، مطالب خوبی رو در این زمینه ارائه کردن که اگر بخوایم به این مطالب توجه کنیم، باید به این نتیجه برسیم که مجرد زندگی کردن کار خوب و درستی نیست، به ویژه در شرایط کنونی جامعه ما. حالا این بحث رو ما میخوایم در همین برنامه به یک نتیجه مشخصی برسونیم. اگر توضیحات دیگه‌ای در خصوص دارید آقای هدایت نیا، بفرمایید که وارد قسمت دیگری از بحثمون بشیم.
من تقریبا مطمئنم خیلی از عزیزانی که این برنامه رو میشنوند با خودشون الان خواهند گفت که در شرایطی که ازدواج کردن این همه سخت شده، طرح این بحث چه کمکی به وضعیت کنونی جامعه میکنه. اتفاقا ما میخوایم به همین دغدغه هم برسیم، یعنی وقتی که ما از تأثیر عفاف در ازدواج یا وجوب ازدواج بحث خواهیم کرد، دقیقا میخواییم اینو بگیم که این باید به یک اولویت تبدیل بشه در سیاست گذاری ما، در برنامه ریزی های اجرایی ما، در اولویت بخشی به تخصیص بودجه، اینکه گروه های متمکن اجتماعی باید به این مسئله و نیاز جوانان توجه کافی بکنن. ما به این دغدغه های شنونده های عزیز احترام میذاریم. من میخوام به اون آماری که جناب آقای محمدی اشاره کرده یک آمار دیگه رو اضافه کنم. ببینیم جامعه آماری مورد نظر ما تو این بحث خیلی هن. ما گویی یک مسئله فقهی رو مطرح میکنیم، کسانی که به این مسئله مبتلا هستن، شاید مثلا فرض کنید 1000 نفر، 100,000 نفر، 2,000 نفر، 1,000,000 نفر آدم، ولی ما داریم راجع به تأثیر اصل عفاف در ازدواج حرف میزنیم و از پیامدهای تجرد صحبت کردیم. جامعه آماری جوانان در سن ازدواج کشور که از ازدواج باز ماندن و اغلبشان هم به دلایل ناخواسته، یعنی تجرد اغلب جوانان کشور تحمیلی است، به دلیل موانع پیش روه. ما انشاءالله در ادامه خواهیم گفت که وقتی ازدواج به دلایلی که داریم صحبت میکنیم بشه واجب، این وجوب تو حقوق عمومی یعنی از منظر مسئولیت های دولت منشأ آثار فراوانیه که یکیش رفع موانع ازدواجه. آمارهایی که مسئولان و مراکز رسمی در کشور در گذشته ارائه کردن هرچند قدری تناقض داره، ولی تناقضش این است که مبدأ سن ازدواج رو ما قراره چه سالی بگیریم. مثلا اگر مبدأ سن ازدواج رو 17 سال بگیریم، جامعه آماری کسانی که تاکنون ازدواج نکردن خب متفاوت میشه از وقتی که ما مبدا سن ازدواج را یا سن مناسب ازدواج را مثلا 15 سالگی بگیریم. این تفاوت در آمارها تقریبا به این موضوع برمیگرده، ولی اگر بخوایم به صورت یک عدد نزدیک به واقع با یه درصد خطای محدودتر جامعه آماری رو بگیم، ما کسانی که الان مجرد هستن رو در دو گروه صحبت میکنیم. جناب موسوی نژاد، اساسا نباید ذهن معطوف به کسانی بشه که تجردشون اولیه است، و ما کسانی رو داریم که روزی متأهل بودن ولی اکنون بی همسرن، تجردشون ثانویه.
پس یه مشکل هم اضافه شد. بله، مجردی بله. که از ابتدای ازدواج نکرده، یه مجردی که یه بار ازدواج کرده پشیمان شده، الان شاید اصلا
نه لزومن پشیمانی بله. نیست، همسرش فوت شده بله. یا زندگی ازدواجش ناموفق بوده.
همین بله.
ببینید تل کلمه ایاما در قرآن، تعبیر انکه الایاما منکم، بی همسرانتان را همسر دهید. ایاما جمع ایم به معنی بی همسره. این بی همسر بودن خواه به این دلیل که هیچ وقت ازدواج نکرده و تجردش اولیه است، یا به این دلیل که اکنون همسری نداره. خب ما اگه بخوایم جامعه آماری اینطوری نگاه بکنیم، من بهتون بگم چه جمعیت کثیری توی بحث ما میگنجن.
یعنی اون آماری که جناب استاد محمدی دادن مربوط به اون مجرده اولیه بوده جاها، اونی که شما اشاره
نه، آماری که بنده عرض کردم مربوط به مجرمان جنسی بود.
ایشون تأثیرش رو
در ارتباط با مجردها بله، مجردهایی که دارن به اصطلاح تجرد زیستی دارن بله. یعنی به اصطلاح خانه جدا از به اصطلاح محل زندگی پدر مادر اتخاذ کردن. ممکنه جوانی مجرد باشه ولی تو خونه پدر مادره، اون تو آمار من نبود اصلا. من
به همین دلیل عرض کردم میخوام تکمیل بکنم اون آمار را. جوانی که مجرده، ای بسا وقتی سنش رفته بالا ولی همچنان متأهل نیست، ای بسا خودش به دلایلی نخواد با پدر مادر زندگی کنه، مثلا به این نتیجه برسه من چرا باید همچنان زیر سایه پدر مادر سر سفره اونها زحمت بهشون بدم، یا دنبال یک استقلالی میگرده، حتی ممکن پدر مادرم دیگه حوصله‌اش نداشته باشن، بگن که تا کی ما باید مثلا تر خشکت کنیم خودت. بعد به دلیل روحیه استقلال طلبی گروه دختران و پسران از این سنی به بعد، مخصوصا وقتی تمکن مالی دارن، استقلال اقتصادی دارن، میرن خونه مجردی اجاره میکنن بس. اما به تعبیر جناب محمدی فراوانن کسانی که همچنان 30 سالشون 35 سالشون با پدر مادرن. من عرضم اینه، جامعه آماری بی همسران جامعه بسیار نگران کننده، یعنی آمارش نگران کننده است. باور بفرمایید، من میخوام شبیه سازی کنم. البته اگر خاطرتون باشه تو روایات ما هست، وقتی امام علی علیه السلام شنیده است که یک زنی غیر مسلمان تحت حمایت اسلامی خلخال از پای او گرفته شده، فرمود اگر مسلمان از شنیدن این خبر دق بکنه جای ملامت نیست. ایشون فرمودن، شما هم اشاره کردید که مثلا اکثر اهل جهنم چه و چه، ما البته اونم داریم که طلاق عرش خدا رو میلرزونه. ما باید راجع به اینا صحبت کنیم. اتفاقا رابطه هم بین تیرگی روابط زن و شوهری با جرائم جنسی وجود داره من. یعنی گاهی متأهله ولی چون رابطهش با همسرش به شدت آسیب دیده، این فرد چون در فشاره ممکنه رفتارهای خشن خودش در جامعه نشون بده. من عرضم اینه، جامعه آماری بحث ما جامعه 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون نیست. آماری که اعلام کردن در مورد کسانی که هیچ وقت ازدواج نکردن در تمام گروه های سنی بیش از 11 میلیون نفره. من این که میگم بیش از میلیون 11 میلیون و عدد دقیق نمیدم، دلیلش همون درصد خطای آمارها و تفاوت هاست. بالای 5 میلیون نفر پسر و بالای 5 میلیون نفر دختر تا کنون هیچ وقت ازدواج نکردن در حالی که تو سن ازدواجن، و حدود قریب به 4 میلیون نفر خانم و آقایی که قبلا متأهل بودن الان نیستن، که اغلبشون خانومن. اغلبشون یعنی نزدیک به 3 میلیون نفر از بانوانی که سابقا متأهل بودن الان به دلیل فوت همسر یا طلاق متأهل نیستن. البته بعضی از اینا در سن سالمندی هستن، ولی بعضی در سن سالمندی هم نیستن، یعنی هم خودشون احتمالاً میل دارن هم سنشون اقتضا میکنه که خانواده داشته باشن، خانواده به معنی تأهل. خب پس ما از یه جامعه آماری چند میلیونی صحبت میکنیم که مشمول بحث ما هستن، یعنی ازدواج براشون مستحبه و به دلایلی که خواهیم گفت برای بسیاری از اینا واجبه، و این وجوب هم در حقوق خصوصی هم در حقوق عمومی، یعنی حقوق عمومی که میگم از منظر مسئولیت‌های دولت یا وظایف اجتماعی، از منظر خصوصی یعنی وضعیت خود شخص و رابطه او بین خود و خدا منشأ اثر. انشاءالله در نوبت‌های آینده ما به کمک جناب دکتر محمدی به این بحث خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا و همینطور از دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب استاد محمد جرکویی که مباحث خوبشون رو در خصوص موضوع برنامه ارائه فرمودن. یک موضوع کاملا مورد نیاز هست، قطعاً مسائل مربوط به ازدواج و تأثیر عفاف بر آن، احکام فقهی خاصی که موضوع عفاف داره در موضوع ازدواج و همین مسئله اصل مجرد زیستن که الان متاسفانه با رویکردهایی که الان تو جامعه اتفاق افتاده با چالش هایی که باش مواجه هستیم که عمدش مسائل اقتصادی، یک بخشش حداقل مسائل اقتصادی هست، خب وقتی که ما اصل تجرد میگیم خب اشکال فقهی نداره، اما وقتی آثار تبعاتش رو نگاه میکنیم میبینیم اصلا چنین چیزی در این زمان ممکنه اصلا نشه بگیم کسی